ساعت 16 ایران، صدای فردا. درود شنونده ارجمند، امروز جمعه 26 مهر 1398 هجری شمسی برابر 18 اکتبر 2019 میلادی. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در برنامه خبری ساعت 16 ایران رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه 2020 میلادی، یعنی 4 ماه دیگر، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی نهاد باز خواهند گشت. FATF این زمان را آخرین مهلت ایران خوانده است. FATF همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران نظارت جدی تری اعمال کنند. درباره این خبر در ادامه همین مجله رادیویی بیشتر خواهید شنید. در واکنش به توافق آمریکا و ترکیه بر سر آتش بس در شمال سوریه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر پنجشنبه در میان جمعی از هوادارانش در تگزاس از رئیس جمهوری ترکیه و کردها برای دستیابی به این توافق تشکر کرد.
میخواهم از آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، از کردها و رهبرانشان و برخی کشورهای پشتیبان این توافق فوق‌العاده تشکر کنم.
آقای ترامپ در توییتی این توافق را حافظ جان میلیون‌ها انسان عنوان کرد. در واکنش به این سخنان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت وقتی بتوان بر تروریسم بزرگترین دشمن بشریت غلبه کرد، جان انسان‌های بیشتری نجات می‌یابد. کاخ کرملین اظهار نظر درباره این آتش بس را منوط به دریافت جزئیات بیشتر از سوی آنکارا اعلام کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از توافق آتش بس و نقش آمریکا در آن استقبال کرده است. عملیات ترکیه از هفته گذشته در مرزش با سوریه علیه کردهای شمال آن کشور با واکنش‌های گسترده بین المللی روبرو شده است. جوتیار عادل سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای بازداشت روح الله زم را رد کرد. او همچنین گفت زم به هیچ وجه به اربیل یا منطقه دیگری در اقلیم کردستان عراق وارد نشده است.
او به هیچ وجه به اربیل یا منطقه دیگری در اقلیم کردستان عراق وارد نشده. ما کاملا این موضوع رو رد میکنیم.
سپاه پاسداران روز 22 مهر ماه در بیانیه ای از بازداشت روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. در روزهای گذشته شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شده بود روح الله زم در نزدیکی مرز ایران در اربیل دستگیر شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در اسرائیل گفت که دو کشور تلاش می‌کنند تا با آنچه تهدیدهای ایران در منطقه خوانده است مقابله کنند.
تمام تلاش های ما برای مقابله با تهدیدهایی است که از جانب ایران نه تنها اسرائیل بلکه منطقه و جهان را تهدید می‌کند. ما نظراتمان را در این باره که چگونه می توانیم همراه با یکدیگر ثبات خاورمیانه را تأمین کنیم به اشتراک گذاشتیم. در این باره که چگونه تلاش های مشترکمان را برای مقابله با تمامی چالش هایی که دنیا در خاورمیانه با آن روبروست پیش ببریم.
به گزارش رویترز، دیدار مایک پومپئو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هدف کاهش نگرانی مقام های اسرائیلی در مورد عقب نشینی آمریکا از شمال سوریه صورت می‌گیرد. اسرائیل نگران است که ایران جای خالی آمریکا را در این منطقه پر کند. در دیدار روز جمعه، بنیامین نتانیاهو با ذکر اینکه خاورمیانه دریایی از مشکلات است، گفت اگر تنها یک چیز باثبات در این منطقه وجود داشته باشد، آن اتحاد اسرائیل و آمریکا است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه همچنین در توییتی نوشت شورای امنیت سازمان ملل متحد باید تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند. مایک پومپئو بار دیگر برجام را ناقص خواند و گفت به خاطر نقص این توافق تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران سال آینده برداشته می‌شود. وزیر خارجه آمریکا نوشت در صورت لغو تحریم‌ها کشورهای مانند چین و روسیه خواهند توانست به ایران سلاح‌های پیشرفته بفروشند و ایران نیز خواهد توانست به هر کسی که خواست سلاح بفروشد. آقای پومپئو این امر را باعث ایجاد یک مسابقه تسلیحاتی جدید در خاورمیانه دانست. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت که در پی برجام صادر شد، بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران مهر ماه سال 1399 برداشته خواهد شد.
کامبیز غفوری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. اعلام مهلت 4 ماهه سازمان بین الدولی گروه ویژه اقدام مالی FATF به جمهوری اسلامی، شاید آخرین مهلت. ادامه درگیری ها در شمال سوریه به رغم اعلام آتش‌بس موقت.
از تصمیمی که از دیشب گرفته شده طبیعتاً یک بعد قضیه مد نظر بوده، یعنی توافقی بوده که بین آمریکا و ترکیه انجام گرفته.
اعلام تشکیل جلسه محاکمه امضا کنندگان بیانیه 14 تن در روز دوشنبه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اما گونه که در اخبار شنیدید، سازمان بین الدولی گروه ویژه اقدام مالی FATF مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب و اجرای کردن کنوانسیون پالرمو در زمینه مبارزه با جرایم فراملی و همچنین معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسم را 4 ماه تمدید کرد. سپیده بهکام از رادیو فردا که این موضوع رو پیگیری کرده اینجا در استودیوست. سپیده، کمی توضیح بده، انگار این آخرین فرصته برای جمهوری اسلامی.
بله، همونطور که شما گفتید، گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه امروز در پاریس آخرین وضعیت ایران رو بررسی کرد، با توجه به اینکه هنوز 2 کنوانسیون پالرمو که همون جرایم سازمان یافته فراملی هست و تأمین مالی تروریسم که CFT هست، با توجه به اینکه به اینها به تصویب نهایی نرسیدن، 4 ماه دیگر به ایران فرصت داد، همونطور که شما گفتین، برای آخرین بار. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده که اگر ایران تا پیش از فوریه 2020 که همون 4 ماه دیگه هستش، این 2 کنوانسیون رو نهایی نکنه، تمام اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهد شد و عملا وضعیت ایران برمیگرده به پیش از خرداد سال 95. بعد گروه ویژه اقدام مالی از اعضاش هم خواسته که تا این 4 ماه آینده و پایان مهلت در معاهدات مالیشون با شرکت‌های مستقر در ایران هم جدی‌تر نظارت داشته باشن.
خب این سازمان که ازش به عنوان دیدبان جهانی مبارزه با پولشویی یاد میشه، پیشتر هم به جمهوری اسلامی فرصت داده بود، فرصت‌های 6 ماهه، 4 ماهه. یه اشاره، یه مروری داشته باشیم به این.
ببینید، آخرین بار همونطور که شما گفتین که برای چندمین بار، در واقع فکر می‌کنم 5 بار بود، 31 خرداد بود که به ایران برای تصویب نهایی لوایح مهلت داده شد و تعلیق فعلا دادن موقتاً ایران رو از فهرست سیاه این گروه که تا اکتبر میشد، این در واقع تا همین ماهی که الان داخلش هستیم تمدید شده بود. ایران برای خروج دائمی از فهرست سیاه این گروه باید قوانین داخلی خودش رو در ارتباط با مقابله با پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته اصلاح بکنه. بنابراین این 2 لایحه پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در انتظار تصمیم گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. در مورد لایحه پالرمو
ماهان بلا تکلیف مونده.
بله، صحبت های زد و نقیزی مطرح میشه در مورد لایحه پالرمو. مثلا حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بیشتر گفته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، که حالا من از این به بعد پالرمو بگمش، به دلیل اعلام نظر نکردن مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهلت قانونی، خود به خود تبدیل به قانون شده. مهلت البته در 18 مهر تموم میشد، ولی غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت گفته که دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌دی تایید نشده به حساب میان. به گفته آقای مصباح مقدم بر اساس ماده 25 آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر یک سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذره و مجمع نسبت بهش رسیدگی نکنه، نظر در واقع نظر مبنا همون نظر شورای نگهبان هست.
خب یه اشاره کوتاهی هم داشته باش به اینکه این تأخیر و این کشمکش علتش چیه؟
ببینید در واقع ابراز نظرهای زیادی شده درباره دلیل این تأخیر. عده‌ای در ایران، یعنی سه دیدگاه وجود داره. عده‌ای در ایران معتقد هستند که در واقع این سیاست کلان نظام هست. گروهی میگن که برنامه ریزی و تصمیم مجمع هست، به ویژه دبیرخانه مجمع، برای به تأخیر انداختن بررسی این لوایح. و عده‌ای هم میگن که دولت چون تأخیر داشته در پاسخگویی به سوالهای مجمع این اتفاق افتاد. من چند مورد رو بگم
از جمله فکر کنم فرصت زیادی نداریم. به هر صورت سازمان بین المللی FATF 4 ماه به عنوان آخرین فرصت به جمهوری اسلامی طی اجازه اخیر خودش تعیین کرده تا اینکه این دو لایحه باقی مانده رو تصویب و اجرایی کنه. صدای ما رو از برنامه خبری ساعت 16 ایران میشنوید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اعلام آتش‌بس موقت میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در روز گذشته واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته، اما منابع محلی در سوریه میگویند تیراندازی و درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه دارند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده مایک پنس روز گذشته اعلام کرد که با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان بر سر آتش‌بس 5 روزه‌ای در شمال شرقی سوریه توافق شده. رضا فلیزاده از رادیو فردا که جزئیات مربوط به درگیری ارتش ترکیه و کردهای شمال سوریه رو پیگیری کرده همینجاست. رضا، تازه ترین تحولات در مورد جزئیات این توافق آتش‌بس موقت چی است؟
بکتاش، موضوع اینه که توی صحبت‌های جدید رئیس جمهوری ترکیه، با توجه به اینکه هنوز البته سندی منتشر نشده در مورد این آتش‌بس موقت، ولی از صحبت‌های جدید رئیس جمهوری ترکیه آقای رجب طیب اردوغان میشه حد زد که بر سر چه چیزهایی توافق شده. آقای اردوغان گفته که امروز جمعه گفته که قصد ندارن در مناطقی از شمال سوریه که تحت کنترل قرار بگیرم با عنوان منطقه امن که همون فاصله 32 کیلومتری مد نظر ایشون هست باقی بمونن و میتونن توافق بکنن و مشکلی ندارن که نیروهای ارتش سوریه در اون مناطق مستقر بشن. و عملیات ارتش ترکیه هم در شمال سوریه در صورت انجام نشدن مفاد این آتش بس 5 روزه موقتی که گفتی ادامه پیدا میکنه. اونطوری که مایک پنس اشاره کردی، گفته که 120 ساعت معادل 5 روز قراره که متوقف بشه این جنگ و کردها به استی 32 کیلومتر عقب نشینی کنن از دو شهر تل ابیض و رأس العین، که بعد از اعلام این توافق هم که در مقابل در واقع تحریم های به گفته رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس، تحریم های ترکیه متوقف میشه، تحریم بیشتری نخواهد بود و اگر ادامه پیدا کنه همین روند صلح، تحریم های قبلی هم برداشته میشه. مظلوم کوبانی، فرمانده شبه نظامیان کرد سوریه یا همون یگان های مدافع خلق کرد، هم گفته که
یکانی پرستیناگل در واقع،
بله یپگه، که گفته که نیروهای تحت امرش رو ازشون خواسته که عقب نشینی کنن و از این مناطق دور بشن، اما به این معنا نیست که این توافق شامل همه شمال سوریه خواهد شد.
خب گزارش‌ها حاکی از ادامه درگیری هاست، انگار این عملاً به طور عملی این آتش‌بس موقت اجرا نشده.
نه، هنوز در واقع گزارش‌هایی داریم از جمله گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه که مقرش در بریتانیاست، امروز گفت که هنوز درگیری‌های در شهر رأس العین یا سریکانی در جریان هست. منابع خبری وابسته به کردها و از جمله خبرگزاری فرانسه هم تصویری رو منتشر کردن که نشون میده ستون‌هایی از دود در مرکز مرکز شهر رأس العین دیده میشه که حکایت از حملات توپخانه‌ای و راکتی ارتش ترکیه داره. همزمان مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم میگه که توافق با آمریکا به معنای آتش بس نیست، بلکه فقط تعلیق عملیاته و فقط حملات تا زمانی که تمامی نیروهای کرد از منطقه عقب نشینی کنن متوقف میشه.
واکنش ها رضا متفاوت بوده نسبت به این اعلام توافق آتش بس موقت. این مروری داشتی باشیم به این واکنش ها.
آنتونیو گوترش رئیس سازمان ملل از این آتش بس استقبال کرده و ابراز خوشحالی کرده، امیدواری کرده و گفته که این نشانه خوبیه. خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه که 10 سال بود که به دنبال این توافق بودن همه طرفا ولی نمیتونستن بهش برسن. گفته که ترکیه نگرانی های مشروعی داره و کوردها هم از این توافق خیلی خوشحال هستن. سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام گفته که این قتل عام متوقف شده و این یک خبر خوبه و گفته باید شانسی به آتش بس داد و بایستی تلاش های برای خروج ترکیه از شمال سوریه رو هم متوقف نکرد. اما خب دیدگاه های منفی هم وجود داره. انتقادهایی از جمله نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و چاک شومر رهبر دموکرات در سنا که گفتن این آتش بس شرم‌آوره و در بیانیه صادر کردن که در این بیانیه گفتن این توافق آتش بس قابل اتکا بودن سیاست خارجی آمریکا رو زیر سوال میبره.
سپاسگزاریم. رضا ولیزاده بود از رادیو فردا. در همین خصوص، یعنی درگیری هایی که گزارش شده در شمال سوریه به رغم توافق آتش بس موقت، دیدگاه قدیر گلکاریان استاد روابط بین الملل و خاورنزدیک در قبرس را جویا شدیم.
از تصمیمی که از دیشب گرفته شده طبیعتاً یک بعد قضیه مد نظر بوده، یعنی توافقی بوده که بین آمریکا و ترکیه انجام گرفته و این بدون اینکه استعلام نظری از کردهای سوری داشته باشن این تصمیم گیری گرفته شده و واکنش‌های امروز و صداهای حاصل از انفجار توپخانه‌ای که در نزدیکی در واقع مرزهای ترکیه مشرف منطقه جیلانپنار اتفاق افتاده و هنوز هم همونطوری که رسانه‌های ترکیه اعلام می‌کنن ادامه داره، نشون از اون میده که هنوز کردها به این مهلت و یا تعلیق 120 ساعته چندان پایبند نیستند و احتمال داره که آتش بس مختل بشه.
یعنی احتمال میدین که این درگیری‌ها از جانب کردها بوده این وقایع؟
طبیعتاً اونطوری که رسانه‌های ترکیه انعکاس دادن، ابتداءً نقض آتش بس رو کردها مرتکب شدن که شب هنگام بعد از تقریباً میشه گفت چند ساعت بعد از توافق اتفاق افتاده و طبیعتاً نیروهای حامی ترکیه هم به همراه پشتیبانی توپخانه ترکیه به این واکنش نشون میدن.
ولی خب آقای گلکاریان، کردها خواستار این بودن که بتونن غیر نظامیان از اون مناطق خارج بشن با توجه به تشدید درگیری ها. در این خصوص چه میشه گفت؟
ببینین، اگر در این رابطه هم نظر آقای پسکوف رو که چند ساعت پیش در رسانه‌های خبری مطرح شد و دیدگاه روسیه رو انعکاس میده، ایشون هم به این امر در واقع اعتقاد داشته و پیش بینی کرده که احتمال داره که این توافق و یا تعلیق به نتیجه نرسیده باشه، چون که ترکیه بر اساس بیانیه‌ای که به صورت مشترک دیروز به امضا رسیده میان مقامات ترکیه و مقامات ایالات متحده، این هستش که عملیات نظامی ترکیه به عمق 32 کیلومتر همچنان ادامه خواهد داشت. منتها روسیه با این مخالف بوده و طبیعتاً من فکر میکنم که نیروهای کرد سوری که قبلا هم تمایلی به همگرایی با دولت مرکزی سوریه داشتند و تلاش هایی که همزمان با هیئت آمریکایی هیئت های روسی هم در آنکارا داشتند و سعی میکنند که زمینه مذاکره بین دمشق و آنکارا رو فراهم بکنند، در پشت پرده حمایت های روسی از کردها در واقع نقض این آتش بس وجود داره که ترکیه رو از اون هدفی که داره در واقع اشغال منطقه و حضور مداوم در اون منطقه بازدارن به نحوی. یه مکانیزم در واقع بازدارنده است.
در مورد نتیجه این توافقی که حاصل شده در آنکارا یا به شکل آتش بس یا توقف تهاجم نظامی ترکیه نقطه نظرات گوناگونی مطرح شده، برخی اونو یک دستاورد دونستن از جمله خود رئیس جمهوری ایالات متحده و برخی مانند نمایندگان مجلس و سنای آمریکا معتقدند که توافقی موفقیتی حاصل نشده. در این باره چه میشه گفت؟
طبیعتاً همینطوریه. البته آقای ترامپ هم امروز باز یه مصاحبه‌ای داشتن که دقیقاً همین موردی که شما اشاره کردیم بهش میپردازه، میگه که در واقع طرفین انگار دعوایی در باغچه با هم داشتن و یه مقدار قراره که کردها عقب نشینی بکنن. یه مقدار این در واقع نشون میده که اون توافقی که ماهیتاً بایستی رضایت طرفین رو جلب کرده باشه حاصل نشده و از طرف خروج نیروهای آمریکایی به دستور آقای ترامپ هنوزم یکی از مقوله‌های مطرح در کنگره و نمایندگان هست که دیروز شاهد بودیم که بیش از 350 نماینده با این مخالفت کردند و من تصور می‌کنم که به هر بهانه‌ای در واقع این موفقیت حاصل نخواهد شد و با توجه به این که ترکیه هم این رو آتش بس اعلام نمی‌کنه، حالت تعلیق در نظر می‌گیره، یعنی هدفش این هست که حضوری مداوم در اونجا داشته باشه که این نگران کننده خواهد بود و اگر اصرار ترکیه بر این باشه و هماهنگی لازم با روسیه نداشته باشه، یقینا مشکلات و تنش‌های جدی با روسیه و حتی ایران هم خواهد داشت.
قدیر گلکاریان نقطه نظراتش رو میشنیدیم، استاد مسائل بین المللی و خاور نزدیک در قبرس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در پی انتشار رشته بیانیه‌هایی در ماه‌های گذشته با امضای کوشندگان سیاسی و مدنی ایران که در آنها استعفای آیت الله علی خامنه‌ای و عبور کامل و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی خواسته شده است، شماری از آنها بازداشت و زندانی شدند. بنابر گزارش‌ها قرار است روز دوشنبه بانوان امضا کننده بیانیه 14 تن که برخی پیام‌های ویدیویی نیز در بازتاب خواسته‌هایشان انتشار دادند تحت محاکمه قرار گیرند. سمیرا قرایی.
دادگاه 14 تن از فعالان سیاسی زن که نامه تقاضای استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را امضا کرده بودند، روز دوشنبه 29 مهر ماه برگزار می شود. محمد حسین آقاسی که وکالت تعدادی از این زنان از جمله گیتی پورفایزل و شهلا انتصاری را بر عهده دارد، به کمپین حقوق بشر ایران گفته است که بر اساس کیفرخواست صادره آنها به فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی متهم شدند. روز دوشنبه در دادگاه بدوی روشن خواهد شد که چه حکمی برای این افراد صادر خواهد شد. 14 مرداد نامه‌ای در فضای مجازی فارسی زبان منتشر شد که جمهوری اسلامی ایران را نظامی ضد زن مینامید و اعلام می‌کرد که با شیوه مدنی و بدون خشونت با نگفتن به جمهوری اسلامی مبارزه را تا رسیدن به خواسته ها ادامه خواهد داد. این نامه را 14 تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان امضا کرده بودند. این بیانیه پس از بیانیه دیگر منتشر در 22 خرداد امضا می شد. شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، پروا پاچیده، گیتی پورفازل، مریم سلیمانی، شهلا جهانبین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیس مظلوم، نرگس منصوری، کیمیا نوروزی، فرشته تصویبی و زهرا جمالی نام این 14 زن است. انتشار دو بیانیه با مجموعاً 28 امضا از خرداد ماه تا کنون سبب شده تا دست کم 16 نفر دستگیر شوند. از جمله بازداشت‌شدگان بیانیه اول محمد حسین سپهری، عباس واحدیان شاهرود و هاشم خاصارند که بازداشت آنها با اعتراضات مداوم خانواده‌هایشان همراه بوده. این سه خانواده روز 25 مهر مجدداً در مورد تداوم بازداشت و وضعیت جسمانی عزیزانشان ابراز نگرانی کرده و بازداشت موقت را مصداق شکنجه نامیدند. اگرچه این خانواده ها بازداشت موقت را شکنجه نامیدند، اما زندانیان دیگری که در حبس‌های طولانی مدتن نیز نظر مشابهی در مورد شرایط زندان دارند. محمد حبیبی و فرهاد میسمی از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر به فشارهای غیرقانونی زندانبانها و عدم رعایت قانون در زندان اشاره کردند. همچنین فرهاد میسمی از فعالان معترض به حجاب اجباری که در حبسی 5 ساله به سر میبرد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به شرایط زندان اوین پرداخته و رئیس جدید این زندان را فردی اشتباهی نامیده که به شکل بی سابقه حقوق زندانیان را نقض میکند.
جلسه محاکمه بانوان امضا کننده بیانیه 14 تن برای عبور کامل از جمهوری اسلامی در روز دوشنبه سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
لبنان از روز گذشته شاهد تظاهراتی در اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی و همچنین علیه طرح‌های دولت برای وضع مالیات جدید بوده است. ایلیا جزایری گزارشگر مسائل خاورمیانه اینک اینجا در استودیو است. ایلیا، وضعیت اکنون در لبنان چگونه است؟
بکتاش الان تظاهرکننده ها دارن تجمع میکنن در مناطق مختلف لبنان. بیروت پایتخت لبنان یکی از این مناطق هست. در مرکز بیروت تظاهرکنندگان الان جمع شدن. البته حرکتشون تا الان مسالمت آمیز بوده. بخشی داشتن ساعت پیش به سمت کاخ ریاست جمهوری میرفتن که نیروهای امنیتی سدی ایجاد کردن برای اینکه اینا نتونن به کاخ ریاست جمهوری نزدیک بشن. منطقه جبل لبنان که نزدیک است به بیروت هم شاهد تظاهرات هست و هم قطع راه‌ها توسط معترضان در جنوب لبنان نبتیه، هم وضعیت به همین صورت هست. از روز گذشته تظاهرات شروع شد، کم کم در ساعت‌های شب به اوجش رسید. تظاهرکنندگان در بعضی راه‌ها آتش روشن کردن و این مسیرها رو بستن. با نیروهای امنیتی درگیر شدن در بعضی از مناطق. گسترده بود تظاهرات. این بزرگترین تظاهراتی است که لبنان شاهد است از چند سال پیش که علیه بعد از ماجرای جمع شدن زباله در خیابان‌ها شکل گرفته بود. الان یک تظاهرات اعتراضی بزرگی است که میشه گفت از همه طوایف لبنانی در شرکت کردن، این از شمال گرفته طوایف مسیحی تا شیعیان. حتی در زاهیه حومه جنوبی بیروت تصاویری هست که بعضی معترضان دارن حمله میکنن به دفاتر برخی نمایندگان حزب الله در پارلمان، از جمله محمد رعد که دارن دفتر رو شیشاشو خورد میکنن. این تصاویر منتشر شده.
دولت و احزاب سیاسی یا که شریکن در حاکمیت چه موضعی داشتن؟
بکتاش به این نکته اشاره کنم. یکی از مالیاتایی که میخواست دولت وضع کنه بر مکالمات واتساپ بود. برای همین بعضی روزنامه‌های لبنان امروز گفتن اینو میشه گفت انقلاب واتساپ داره شکل میگیره در لبنان. این عبارتو در تیتراشون به کار بردن.
یعنی سوالی هم پیش میاد چگونه مالیات وضع میشه؟ میتونه وضع بشه؟
ببین لبنان درش مکالمات خیلی گران هست. برای همین الان مردم دارن سعی میکنن از راه‌های اینترنتی استفاده کنن. خب دولت از بخش از درآمدهاش محروم شده با این وضعیت. راهکاری میخواست دولت مد نظر قرار بگیره که اگر مکالمه ای از راه واتساپ شکل بگیره بر این قبضی که در نهایت برای تلفن و اینترنت که با هم میاد بر اون بیاد و
افسوده
بشه. خب این باعث اعتراض بود که البته وزیر ارتباطات بعد از این اعتراض‌ها اعلام کرد که دولت این کار رو نخواهد کرد و حذف کرد این بخش از لایحه بودجه رو. امروز قرار بود جلسه دولت برای بررسی لایحه بودجه سال آینده تشکیل بشه که سعد حریر نخست وزیر لبنان لغو کرد جلسه رو و گفت قرار هست سخنرانی کنه برای معترضان. از سوی دیگه جمعیت وکلای لبنان بیانیه داد خواستار استعفای دولت و انتخابات زودهنگام شد. بعضی از رهبران احزاب و طوایف لبنانی هم تایید کردند. البته خواستار خویشتنداری معترضان شدن. سمیر جعجع از رهبران مسیح لبنان و حزب و رئیس حزب نیروهای لبنانی خواست هوادارانش بدون برداشتن پرچم حزب در تظاهرات شرکت کنند، اما خواستار استعفای دولت و تشکیل دولت جدید هم شد.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود. اعتراضات در لبنان نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی و همچنین علیه طرح‌های دولت برای وضع مالیات جدید و اما فشرده اخبار ایران، گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه امروز خود اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی تا 4 ماه دیگر معاهده پالرمو در زمینه مبارزه با جرایم فراملی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا نکند، اقدامات تقابلی این نهاد دیدبان ضد پولشویی باز خواهند گشت. وزیر خارجه ایالات متحده امروز هشدار داد که لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در سال آینده به یک مسابقه تسلیحاتی جدید در خاورمیانه منجر شد. مایک پامپئو همچنین در اسرائیل گفت که دو کشور تلاش می‌کنند تا با آنچه تهدیدات جمهوری اسلامی در منطقه خواند مقابله کنند. و امروز دست کم 20 تن در حمله خمپاره‌ای به مسجدی در استان ننگرهار افغانستان کشته شدند. بخش بعدی خبری ساعت 17 ایران.